بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. فصل سوم و فصل چهارم در ارتباط با عوارض وحدت به نحوه ویژه راجبه هم بحث میکنه. در فصل سوم ایشون میفرماد که یکی از عوارض وحدت اونگاه که در یک کثرتی اتفاق بیفته ایجاد اتحاد بین اون دو چیز و شکلگیری وحدت الاثنین. اینه یه دقت بکنیم، این بحثی که الان پیش میکشیم نباید فقط جزء عوارض وحدت دونسته بشه، از عوارض وحدت به همراه کثرت چون این چیزیه. یعنی وحدت صرف از عوارضش مسئله اتحاد به معنی هم به اینایی که مطرح میکنیم نیست، بلکه از عوارض وحدت اونگاه که در یک کثرتی اتفاق بیفته یگانه کردن اون کثرته، شکل دهی به یک اتحاده. این رو ما میگیم اتحاد و هویت و حمل فلسفی. یعنی ربطی اصلا به بحث ذهن و امثال اینها نداره. کلمه هم گرچه به نحو شایعه تو فضای ذهن معنا میشه، اما اگر دقت بکنیم به لازم که ریشه هر حملی یک واقعیت خارجیه، اون واقعیت خارجی همون وحدت الاثنینه. وحدت الاثنین که اتفاق بیفته حمل فلسفی و هویت و اتحاد نفس الامری اتفاق افتاده. حالا به تبع او ذهن منفعل میشه و لازمه ذهنی چنین فرایندی حمل ذهنیه. خب این توضیح که الان عرض کردیم معناش اینه که هر جا یک حمل فلسفی وجود داشت، یعنی بسترهای لازم برای شکل دهی به یک حمل ذهنی بود، ما بتوانیم حمل ذهنی رو انجام بدیم. ولیکن متعارف در میان کسانی رو که از حملهای ذهنی استفاده می کنن، به کارگیری حملهای ذهنی هست فقط در یک سری از حوزه های متعارف و مشهور. لذا ما کل حملهایی که تو فضای ذهن احتمال شکل دهی داره رو دو قسم می کنیم: حملهای متعارف و حملهای غیر متعارف. حملهای متعارف همه اینا بستره همون حمله فلسفیه، یعنی تا حمله فلسفی که میگم اینو توجه داشته باشید، یعنی به این سبب با این اصطلاح ممکنه جایی نبینیم و شما اگه جایی تر کنید دچار دردسر بشید. منظور همون هویت و اتحاد، همون وحدت الاثنین نیست که در واقع اتفاق میفته، اینو ما میگیم حمله فلسفی. لازمه حمله فلسفی بسترسازی حمله ذهنیه. حالا حمله ذهنی که ما میگیم یه وقتی ذهن این حمل رو انجام میده و متعارف در میان افراد هست، یا نه ذهن انجام میده بسترهاش هم فراهمه، مجوز و مسهل این کار رو هم داره، ولی متعارف بین العموم نیست. لذا حمله های ذهنی رو دو قسم میکنیم: حمله های متعارف و حمله های غیر متعارف. حمله های متعارف رو اینجا لیست کرده. حمله های متعارف دو قسمه: یا حمل اولی ذاتیه یا حمل شایع ثنائیه. این بحث که دقت کرده باشید از یه جهتی تحلیل فلسفی از اون بنیادهای حمل اولی و حمل شایع ثنائیه، از یه جهتی باید اینها رو جزء فلسفه این مباحث دونست، فلسفه منطق مثلا تو این مباحث دونست. خب حمل های غیر متعارف چیه؟ حمل غیر متعارف اینجا نگفته. حالا من ایشالا وقتی رسیدم عرض میکنم یکی از حملهای غیر متعارف مشهور در میان عرف خاص فلاسفه حمل حقیقت و رقیقته، ولی حملهای غیر متعارف اختصاصی به این مورد هم نداره، میتواند دارش وسیع تر از این باشه، به خاطر اینکه بستر فلسفی حمل بسیار گسترده است. باز توضیح خواهم داد. ببینید عبارت رو، الفصل الثالث، فصل سوم، من عوارض الوحده الهو هویت. توجه کردید که من عوارض الوحده این وحدت صرف هیچ وقت هو هویت، همون اتحاد، همون هم، اینا منظور این همانی، هو هویت یعنی این همانی. این که میگیم من عوارض الوحده الهو هویت هستش، یعنی از عوارض وحدت در دل کثرت، یعنی وحدتی که مثلا حداقل در یک تکثر دو طرف واقع بشه این مسئله هست. حالا این دو طرف بودن آیا ضرورت داره در مسئله هم یا با چیز دیگری گفت، هم خب بحث دیگری میطلبه. من عوارض الوحده الهو هویت، پس هو هویت اسمی که میذاریم اتحاد، اسمی که میذاریم حمل، این همانی. از عوارض وحدت خب هویت، اتحاد، حمل، وحدت الاثنین، وحدت الاثنین همون اتحاده. اتحاد در معنی دقیقش یک کثرت در دل وحدت توش نهفته شده. حالا با توجه به این دقت نگاه بکنیم. حالا بر این تیکه که الان فعلاً کار نداریم، کما ان من عوارض الکثرت الغیریت، چنانچه از عوارض کثرت غیریت، مغایرت، مباینت، کثرت مثلا بسترش غیریت و مغایرته. حالا این بحث هم میشه باز مطرح کرد که کثرت خود مغایرت یا از عوارض کثرت مغایرت، اون هم بحثی است که میشه باز مطرح کرد. حالا ثم الهو هویت، سپس هو هویت یعنی این همانی، یعنی اتحاد. اینجا توجه کنید، ثم الهو هویت هی الاتحاد من جهت ما مع الاختلاف من جهت ما. ببینید کلمه اتحاد خیلی اینجا جاست، خیلی مشهوره، همه میگن خیلی جد. چون اتحاد تو دل خودش کثرت داره. اینجا ما باید بگیم که هو هویت یا وحده من جهت ما مع الاختلاف من جهت ما، اختلاف همون کثرته، این مغایرته. خیلی استفاده میشه مثلا در معرفی حمل اولیه، حمل شایستنی، همیشه میگن اتحاد از این جهت، مغایرت از اون جهت، ولی از لفظ اتحاد همون جنبه وحدت نظرشونه، و الا تو دل اتحاد هر دو تا جهت لازم برای شکل‌دهی به حمل نهفته شده. اساسا بستر یک حمل کجاست؟ اتحاد. هر وقت اتحاد باشه بستر حمله. اتحاد تو دلش چیه؟ یک وحدت و یک کثرت. لذا همیشه ما تو حمل چی احتیاج داریم؟ دو چیز، یکی یک وحدت و یکی کثرته. اگر وحدت و کثرت با یه شکل خاص، یا نه کثرت هیچ ربطی به وحدت نداشته باشه، نه وحدت هیچ ربطی به این کثرت نداشته باشه. اگر شما وحدت و ما به همراه کثرت و ما داشته باشید، اینجا اتحاد اتفاق میفته، و اتحاد زمینه چی رو فراهم میکنه؟ زمینه حمل رو فراهم میکنه. اگر این حمل رو حمل ذهنی بگید، اگر منظور حمل فلسفی باشه، خود اون اتحاد همون حمل فلسفیه، این اتحاد همون هویت فلسفی. حالا نگاه کنید، ثم الهویت هیل اتحاد من جهت ما، هویت که مصدر جلی هوهو است، این همانی مصدر جلی یا هویت، یعنی این همانی بودن ها اشاره داره به حمل ها. ثم الهویت هیل اتحاد من جهت، الان اتحاد منظور اون وحدته، هیل اتحاد من جهت ما مع الاختلاف من جهت ما، و هازا هو الحمل، این همون حمله، یعنی اتحاد، هو هویت، اینا همه حمله. و منظور تا اینجا که الان قرار گرفتیم، میشه باید جوری دیگه این عبارت رو قرائت کرد، تا اینجا که قرار گرفتیم بحث تکوینیه، و لازمه صحت الحمل، بله لازمه اتحاد، حمل، هو هویتی که با این بنیادهایی که گفتیم در عالم واقع اتفاق افتاد. ببینید معمولا وقتی میخوایم توضیح بدیم میگیم چی؟ میگیم در هر حملی دو چیز لازمه، یک وحدت، یک اتحاد، کاملا واضحه. مثلا میگیم زیدان قائمان، همین رو میگیم، زید یه چیزه، قیام یه چیزه، ولی یک وحدتی هم بینشون هست، این میشود هم. اما توجه بکنید همه این روند پیش از این که تو ذهن ما اتفاق بیفته باید در واقع باشه، یا لاقل ادعا بکنید واقع اینجوریه. و فیلسوف با اون قسمت قضیه کار داره. الان اگه بگیم هم به شما دارید بحث میکنید، ما داریم بسترهای نفس الامری که به ما مجوز شکل دهی به هم تو ذهن رو میده، داریم راجع به اونا بحث میکنیم. پس بنابراین اصلا نباید این اتحاد از یک جهت، اختلاف از یک جهت، اینا رو همه رو بریم تو فضای ذهن و اینا رو از بحث‌های نفس الامری واقعی فلسفی خارج بکنیم. و لازمه او و لازمه این اتحاد از یک جهت با اختلاف از یک جهت، من خودم میزنم به این هم، و لازمه این حملی که قبلا گفتیم که حمل فلسفیه، اتحاد فلسفیه، صحت الحمل فی کل مختلفین بینهما اتحاد ما، میفرماد لازمه این حمل فلسفی و اتحاد فلسفی صحت حمل ذهنیه. یعنی ما میتوانیم حمل درست بکنیم، در باستابای ذهنی میتونیم حمل درست کنیم. در کجا؟ فی کل مختلفین بینهما اتحاد ما، این خوبه، در هر دو مختلفی که بینشون یک اتحاد بینی بینهما وحدت ما، یه وحدت اونجا باشه. خب یعنی هر جا بستر از منظر فیلسوف برای هم فراهم بود، ما میتونیم هم درست کنیم. فیلسوف میگه میتونید هم درست بکنید به لحاظ ذهن، ولیکن بسیاری از این هم ها متعارف نیست، باید مراقب باشید. ببینید لکن التعارف خص یا خص اطلاق الحمله علی موردین، لکن تعارف یعنی شهرت عرفی، یعنی در میان مردم شناخته شده باشه، لکن تعارف خص اختصاص داده اطلاق هم را فقط بر دو مورد، من الاتحاد بعد الاختلاف یا من الاتحاد بین الاختلاف، یا اون وحدت در دل کسرت به تناسب که اون دوتا رو به هم پیوند بزنه، وحدتی که اون دوتا رو به هم پیوند بزنه در یک جهت خاص. لیکن تعارف هم رو اختصاص به دو مورد خاص که الان این دو مورد رو میخواییم بگیم. اما حمله های غیر متعارف حمله هایی هستن که از نظر فیلسوف ایرادی و اشکالی برای هم نیست، ولی چون عرف اینها رو به کار نمیبرن، لذا که شما بخواید در عرف عموم به کار ببرید، همراه با احتیاط های همراه خواهد بود و بلکه نباید این کار رو بکنید، دچار دردسر میشه. مثلا یکی از اقسام حمله های غیر متعارف حمله حقیقت و رقیقته که در فلسفه مطرح هسته. حمله حقیقت و رقیقت فیلسوف به خودش اجازه میده وقتی علت و معلولش رو با هم مقایسه میکنه، میبینه شرایط هم فراهمه. چرا؟ چون یک وحدت در دل کثرت هست، یک نوع عینیت در عین غیریت هست. وقتی اینجوریه، بستر برای ذهن فلسفی آماده است که هم رو انجام بده، بگه علت همان معلول است، بگه معلول همان علت هست. ولی شما اجازه ندارید این رو در بین مردم بگید. اگه در بین مردم گفتید، توجه کردید، حداقلش اینه که میگم مثلا طرف ذهنش دچار اشکال شده، حد اکثرش هم البته ممکن تا بالای چوبه دار هم برید، توجه کردید، حد اکثرش هم اونه. این میگه حمل حقیقت و رقیقت. فیلسوف وقتی این رو به کار میبره، میدونی چی کار داره میکنه، میگه العلت هو المعلول رقیقتن. دقت کردید؟ میگه المعلول هو العله حقیقتا. اینجوری به کار میبره، یعنی میگه در واقع معنای این جملات اینه: علت حقیقت معلوله، معلول رقیقت علته. توجه کردید؟ اینو داره به کار میبره. اگه برای مردم توضیح بدیم، یعنی اونا رو تو سطح فلسفه راه بدیم، خب اون وقت اونها هم چه واسه بگن اشکال نداره، اگه این جملات متوجه بشن میگن اشکال نداره، درسته. ولی اگه همینجوری شما بخواید بگاهی حمل غیر متعارفه، چون حمل متعارف در میان مردم، حالا حمل اولی بذارید کنار، حمل شایع، حمل شایع همیشه محمول با تمام ویژگی‌هاش بر موضوع حمل میشه، هم با کمالاتش هم با نقصانهاش. ولی که در حمل حقیقت و رقیقت اینجوری نیست، یعنی اون رو که دارید محمول در نظر میگیرید، من جمیع الوجوه بر موضوع حمل نمیشه، از یک جهت خاص داره حمل میشه، یا از جهت وجدانش یا از جهت فقدانش داره حمل میشه. مردم که این فضا رو متوجه نیستن و ذهنشون مرتب اون سیرته، مثلا با حمله شایع صناعی که مثلا زید عالم است، یعنی چی؟ اگر شما این جملات رو به کار ببرید، بگید علت معلول است، معلول علت استش، دچار این دردسرها خواهد شد. حالا این حمله حقیقت رقیقتی که تو فضای تشکیل خاصی معنا داره، چون تو فضای تشکیل خاصی تشکیل در وجود دیگه حقیقت و رقیقت معنا داره. ولی اگر مثلا فرض کنید حالا از این فضا کسی بالاتر رفت، نمیگم بالاتر، بالاتر خودش باره مثبت داره، بالاتر نه، حرف عرفا رو زد، حالا بالاتر یا پایین‌تر حرف عرفا رو زد، اونجا یه حمله‌های مخصوصی راه داره، شبیه به هم دقیقت و رقیقته، ولی اصلا منظورشون این نیست که مثلا اگر فرض کنید گفتن حق خلقه یا خلق حقه، اصلا مشکلاتی که ایجاد میکنه چیه؟ تو مردم حمله شایسته‌ای میفهمن حق خلق یا خلق حقه، حمله شایسته‌ای به درد سر ایجاد میکنه. اما وقتی یک عارف به کار میبره حق خلق یا خلق حقه، نمیخواد اون حمله شایسته‌ای که مردم استفاده میکنن استفاده بکنه، چیزی شبیه به حمله حقیقت و رقیقت مد نظرشه. این یک مسئله است. ولی حمله های غیر متعارف اختصاص به اینایی که الان شمردیم نداره. ببینید تمام مواردی که ما به عنوان واحد غیر حقیقی شمردیم، تماثل به معنی عام، یعنی تماثل خاص، تجانس، تشابه، تساوی، توازی، تناسب، همه اونا رو نگاه بکنید، از منظر فیلسوف شرایط برای شکل دهی به هم چیه؟ فراهمه، گرچه متعارف نیست به کار بردنش. مثلا اگه بگه زید امره، فیلسوف میتونه درستش بکنه، میگه بله چون یه وحدتی دارن هر دو انسانن، میتونم بگم این عین آن است از منظر انسانیت، هیچ اشکال نداره. یا حالا تا اینجا هیچ اشکال نداره زید امر از اینجوریه، ولی یه وقتی مثلا ممکنه بگه فیلسوف بگه فرض کنید که انسان فرد است، درسته؟ مشکلی ایجاد نمیکنه. چرا میخواد بگه فل حیوانیت؟ یعنی این یک وحدتی در نظر گرفته، در دل کثرت خودش مجوز داره برای اعمال حمل. و توضیح هم که میدیم اون درسته، خب انسان فرض در جهت حیوانیت بره، خیلی با هم فرق میکنن، درسته؟ ولی این حمله ها متعارف نیست. شما نمیتونید مثلا بیرون برید بگید انسان بقر است، انسان غنم است، انسان حمار است، انسان فلان است، درجه اینا نمیتونید به کار ببرید. حالا یک سری جملات هستش که اگه به کار برید، بهتون گفتم اگه به کار برید ممکنه بگن طرف عقلش از دست بده، ولی یک سری جملات هستش که اگه شما به کار برید شما رو میندازن زندان. توجه کردید؟ اگه مثلا یه فلانی فلان چیز هست و در طرف سیسولانی میشه، توجه کردید؟ و از اینجور جملات به کار برید. حالا اگر خواستید مثلا یه وقتی تو عالم سیاست وارد بشید و از اینجور جملات به کار برید، راه در رفتن از اینا رو یاد داشته باشید و بگیرید، این بحث یادتون باشه. خیلی خوب. حالا برگردیم به حمله های متعارف. حمله های متعارف دو جوره، یا حمله اولیه ذاتیه یا حمله شایع ثنائیه. حمله اولیه ذاتیه داستان مفصله بس خیلی مهمی داره، این باید انشالله در نهایت الحکمه اونجایی که علامه طباطبایی یک پیشرفت خودش رو در حمله اولیه ذاتی نشون میده اونجا باید تبدیل، ولی این رو دنبال کنید، یعنی از صدر المتعلم بعد حاجی سبزواری بعد علامه طباطبایی این بحث رو دنبال کنید. معمولا وقتی حمله اولی میگن کأنه حمله اولی، مثلا میگیم حمله اولی یعنی اتحاد در مفهوم، اتحاد در مفهوم، حمله شایع اتحاد در وجود مثلا. ولی با توجه شما باشیم اگر در حمله اولی اتحاد مفهومیه، به طریق اولا اتحاد در وجود این موضوع و معمول دارن، یعنی در واقع و نفس الامر موضوع و معمول متحدن، که شما در فضای مفهوم میگید متحدن، این رو حتما باید توجه بکنید. این میتواند یک نقدی باشه به بعضی از دقایق تو بحث حمله اولی. حمله اولی فقط تو فضای ذهن نیست، این حرف غلطیه. حمله اولی اگر یک پرانتزی بخوایم باز بکنیم و نکته عرض بکنیم، حمله اولی در واقع ما رو میبره به طرف اون اصل اساسی هر چیزی خودش خودشه، اصل هویت. اون هویت با این هویت فرق میکنه ها، اون اصل اساسی که بعضی میگن حتی به جای اصل امتناع اجتماعی نرزن اتفای نقیزه میتونه باشه، بعضی اینجوری میگن، اون اصل بنیاد همین حمله اولی هستش. حمله اولی نه هر چیز خودش خودشه، این معنا اختصاصی به فضای ذهن نداره، هر چیز خودش خودشه. بله بازتاب ذهنیش به شکل همین حملهایی که ما با اون حمله اولی میشناسیم شکل خواهد گرفت. مثلا میگیم الانسان و انسان، یا میگیم الانسان و حیوانان ناطق مثلا، یا اگه گونه های دیگر رو مثلا بپذیریم، اینا رو میگیم حمله های اولی. پس حمله اولی، الان بخش دقیقه هستش که خود علامه اینجا دارم عرض میکنم، حمله اولی به معنای اتحاد مفهومی است، فوق اتحاد کلمه وجودی هم شاید یه کمی مثلا ضعف داشته باشه، فوق اتحاد ذاتی که بین موضوع و محمول است به لحاظ نظام نفس الامر، به لحاظ مفهومی هم اتحاد دارن. این اصلا نتیجه اون اتحاد، اتحاد مفهومی میشه. چون اونا ذاتن با هم متحدن، خب دو تا مفهوم از یک ذات که نمیشه مختلف باشه، که یک مفهوم خواهد شد. و همیشه بازتاب فضا خارجیه. تو خارج چون هویت رو شما دارید، هر چیز خودش خودشه، بازتاب ذهنی چی میشه هم اولی؟ چون شما دو تا مفهوم میخواد بگید از یک شی، بگید این آن هست، هر چیز خودش خودش هست، میگید هم اولی. حالا شما تازه تو بحثای قبلی گفتید که در هر حملی شما یک وحدت میخواید، یک کثرت میخواید، اینجا همش وحدت شده. خب اینا میگن چون اینجا کثرت بسیار دور از ذهن عرف عمومه، حمل اولی رو گرچه گفتیم متعارفه، ولی به اندازه حمل شایع متعارف نیست، این نسبی ها. اون حمله های غیر متعارف که هیچ، این حمله های متعارف بازم نسبت به حمله شایع اون حد تعارف نداره، لذا این نسبی. این نقطه حمله اولی ذاتی رو خب مردم مثلا میفهمن، مشکل بالای دار رفتن پیدا نمیکنه، ولی مشکل همین که عقلش از دست داده و اینا پیدا ممکن انسان بکنه. یعنی از کردن مثلا چند بار اگه بیرون شما بگید انسان را میره، انسان از چوب، چوب از پلاستیک، پلاستیک از ماشین، ماشین است، اینا شما رو زندان نمیبرن یا بالای دار نمیرید، ولی اون مشکل رو پیدا میکنید، یعنی متهم میشید که طرف عقلش از دست داده، ولی اون مشکل دیگه رو نداره. اینا حمله متعارف لااقل قشرهای علمی اینا رو میفهمن چیه. اختصاص خیلی مثلا فرض کنید به فلسفه، اونم فلسفه حکمت مطالعه و کزانی حرفا نداره. خب با این حال این حمله ها رو ما میگیم حمله اولیه ذاتی و متعارف هست از یک منظر، ولی در مقایسه با او غیر متعارفه. خب گفتیم که علتش اینه که این وحدت چون شدیده وقت اینجا بود، چون وحدت شدیده حتی عرف به معنای عرف عمومی متوجه نمیشه این حل برای چیه. توجه کردید؟ یه توضیح دادم که این بحث نسبی ایناست. خب ما باید یک وحدت داشته باشیم و یک کثرت هم داشته باشیم. وحدت اینجا خیلی شدیده، کثرت چجوریه؟ میگن کثرت اینجای دو گونه از کثرت اینجا توضیح داده که همین رو میگن کثرت اعتباری یا کثرت به اجمال و تفصیل، اگر بگیم انسان حیوان ناطقه، یا کثرت به معنی سلب توهم تکثره، یعنی کسانی توهم تکثر و غیریت کردن که انسان نباشه، ما میگیم نه انسان هست. دو گونه دیگر از کثرت در خود این حمله اولی و علامه طباطبایی در نهایه گفت، اینشالا در نهایه مشاهده خواهید کرد. ببین دوارتو احدهما، یعنی یکی از این، ما گفتیم که تعارف اختصاص داده از هم رو به دو مورد، ولی با این توضیح که عرض کردیم خود این دو مورد هم از جهت متعارف بودن در میان عموم نسبیه. یکیش که خیلی شایعه میشه حمله شایعه صناعی، یکیش که باز کمتر استفاده میشه حمله اولیه ذاتی. احدهما ان یتعد، حتما به این سوال توجه کنید، اگه متعارفه چرا میگید اونو میگید شایعه؟ خب اینم شایعه نی متعارف، خب اینم متعارفه دیگه، اونم که شایعه هر دو متعارفه، چرا میگید این نسبیه؟ احدهما ان یتعد الموضوع والمفهوم، ان یتعد الموضوع والمحمول مفهوما و ماهیتا. عبارت خوبیه، ماهیت اخص از مفهومه، یعنی حمله اولی اختصاصی به حوزه های ماهوی نداره. مثلا گفتیم وجود موجود است، وجود وجود است، وحدت وحدت هست، این همه حمله اولیه. مفهوم دارش اوسعه. خب این یک تبیین از این دو کلمه مفهومن و ماهیتن. ممکنه که ما مفهومن و ماهیتن رو بخوایم اینجوری توضیح بدیم، میگیم مفهومن یعنی به لحاظ ذهن، ماهیتن یعنی به لحاظ ذات خارجی، نه بحث وجود ها مثل اون گونه که در حمله شایع صنایع است. اما اولیش شاید بهتر باشه. احدهما ان یتعد الموضوع والمحمول مفهومن و ماهیتن و یختلفا به نوع من ال، خب باید یک اختلاف این بینشون باشه، میگه به نوعی از اعتبار با هم دیگه تکثر پیدا میکنن، لذا بستر برای حمل فراهم میشه. خب این اختلاف اعتباری مثل چی؟ دو مورد اینجا آورده، خل اختلاف بالاجمال و تفصیل فی قولنا الانسان و حیوان و ناطق. حالا اینجا اختلاف بین موضوع و معمول به اجمال و تفصیل، انسان مجمله، حیوان ناطق مفصله. توضیح میده، میگه فان الحد عین المحدوده، حد عین محدود است مفهوما، یعنی دایرهشون کاملا یکیه. توجه داشته باشید وقتی مفهوما متحد باشن قطعا خارجا متحد هستن، خارجا به این نفس الامری متحد هستن، یک چیزه. فان الحد، شاید الان مد نظرش نباشه این بحث، ولی بحث به اون چیزی در نهایی اومد. فان الحد عین المحدود مفهوما و انما یختلفان بالاجمال و تفصیل، موضوع مجمله ولی معمول مفصله و این اختلاف شرایط رو فراهم میکنه برای حمل. و کل اختلاف به فرض انسلاب شیء عن نفسه. مورد دوم از اختلاف چیه؟ فکر چیه؟ کثرت فرضی توهمی، یعنی اختلاف به حسب فرض انسلاب یک شیء از خودش، سلبش یک شیء از خودش، یعنی یک چیزی خودش خودش نباشه. یعنی مثلا سوپستایی که میگه مثلا خودش میتونه خودش نباشه، ما در مقابلش میسیم یا نه خودش خودش هست. تو بستر توهم کثرت یک وحدت میاد اون کثرت رو به هم دیگه میدوزه. فتغایر نفسه و نفسه، پس خودش مغایر خودش خواهد شد و در اینجا هم اتفاق میاد. ثم یهمل علی نفسه، سپس بر خودش هم میشه برای اینکه اون توهم تغایر رو رفع کنه. لدفع توهم المغایره، مثلا چی؟ فیقال الانسان انسان، مثلا گفته میشه که انسان انسان است. ببرید اگر بحث رو در اون هویت گزاره بنیادینی که به عنوان اصل معرفت شناسانه اولیه مورد قبول قرار میگیره، خیلی راحت تر حمل اولی معنا میشه. و یسمى هذا الحمل بالحمل الذاتی الاولی، این حمل رو میگن حمل ذاتی اولی. چرا ذاتی میگن؟ چرا اولی میگن؟ در حاشیه‌ای که از علامه زید اومده مطرح شده، سمی ذاتی لکن المحمول کیه؟ ذاتی یه موضوع، ذاتی به معنی اهم که هم ذات را کوشش بده. و اولی هم لنه من از ضروریات اولی، خیلی واضح انسان انسان است و این در واقع چیزی بسیار بدیهیه. اون بحث هویتی که به عنوان اصل اولی مطرح میشه، همون محکی حمل اولیه، معکی حمل اولی اشاره داره به همون. و حمل اولی چجوری اصل اولی بدیهیه؟ این که میگن هویت بدیهی اولی با خاطر همینه، با استاب بدیهی خودشون بدیهی. و ثانیه ما اینجا داستان با زودتر بریم، آخر سال هم که نزدیک میشه. و ثانیه ما، اما قسم دوم که هم اشاره صنایه هم اشاره صنایه، ملاکش اینه اختلاف مفهومی اتحاد وجودی. این مقدار کافی نیست برای معرفی هم شایع صنایع ها، اما به همین مقدار الان اکتفا میکنیم، چون اتحاد در وجود خیلی گونه های متعدد داره. آیا مطلق اتحاد وجودی به اختلاف مفهومی میگیم؟ خب خیلی خوب میشه از ذاتی. یا به نحو متعارف منظور شما از حمل شایع همون ثبوت و شیء لشیء فقط اون جاهاست؟ یعنی از بر فلسفی که نگاه بکنیم، آیا دو تا وجود مرتبط به همه یا یک وجودی که دو مفهوم ازش انتظار می شود؟ اگر عام بگیریم خیلی از اشکالات ما برطرف میشه. پس بنابراین حمل شایع صنایع چیه؟ حمل شایع صنایع در جایی هست که دو تا مفهوم که موضوع و محمول در نظر گرفته میشه تغایر مفهومی دارن ولی اتحاد وجودی با هم دیگه دارن. خب چون بحث قبلی داشتیم میگفتیم اتحاد مفهومی دارن پس باید اتحاد وجودی داشته باشن، خب اینجا ممکنه کسی بگه وقتی اختلاف مفهومی داریم پس باید اختلاف وجودی هم داشته باشن. درست این حرف، یعنی باید این رو نقد بزنیم بریم جلو. اگر اختلاف مفهومی دارن باید اختلاف وجودی هم داشته باشن، پس این اتحاد وجودی باید معنای خاصی داشته باشه. مثلا یک وجودی که هر دو مفهوم به اون موجودن، یا نه دو وجود مرتبط به هم مثل جوهر و عرض. منظور از اتحاد وجودی رو مراقب باشیم اینجا. خب و ثانیه ما، یعنی دومی از این دو تا حملی که متعارف استش اینه، ان یختلف امران مفهومن و یتحدا وجودن، یعنی مختلف بشه من دو تا هم از حیث مفهوم ولی از حیث وجودی با هم متحد باشن. مثل چی؟ که قولنا الانسان و زایفان و زیدان خواهی، همه مثال ها از جای اسم سبوت و شیم لشه این داریم، یعنی جوهر و عرضه. ولی در جاهایی رو که هم معقول های ثانی فلسفی یا حقایق انتظایی یا فرض کنیم که اسم و صفات باری تعالی، اونجاها رو من باید در نظر داریم. مثلا الله تعالی قادرون مثلا میگیم، اینا چیه؟ حمله اولی همه شایع است، طبیعتا همه شایع است. وقتی گفتیم حمله شایع است باید مواظب اون اتحاد وجودی باشیم، اتحاد وجودی ها با هم در واقع یک مدار تشکیکی داره، اعتراض وجودی خیلی شدید یا تا به کجا مثلا برسه. و ثانی ما ان یختلف امران مفهوما و یتعدا وجودا کقول نعل انسان زایگون و زیدون قائما و یسمى هذا الحمل بالحمل شای صنایی. دقت داشته باشین، حمل شای تو بستر حمل متعارف هستا، یعنی همه این هر دو هم متعارف بودن ولی این گستردگیش بیشتره. حمل شایع صنایع، شایع یعنی گسترده استفاده میشه. صنایع این تمام صناعات حرف علوم در همه اینها از همین حمل استفاده میکنن. اساسا اگر دقت داشته باشید حمل های اولی گرچه پایه علم هست ولی موجب تکثر علم نمیشه، موجب تکامل علم نمیشه. حمل های اولی دانش درست نمی کنه، یک مجموع دانش درست نمی کنه، مجموع دانش با حمل شایع صورت میگیره. خب این تو اینجا راجع به فصل سوم و معرفی دو تا حمل متعارف و اصل هم این که خیلی مهمه، همون چند سطر اولیه است، اون خیلی اهمیت داره. و همیشه نگاه فلسفی به این بحث داشته باشید، نه نگاه منطقی یا نگاه ادبی، نگاه فلسفی به این بحث داشته باشید. فیلسوف داره راجع به اینا مطالعه میکنه. خب و اما فصل چهارم، فصل چهارم رو علامه طباطبایی در نهایت الحکمه به این سبب شروع کرده، من دقیق عبارت شدم یادم نیست، ولی ینقسم الى کذا و کذا، یعنی ضمیر ینقسم ما رو زده به مطلق حمل، ولی در اینجا گفت فرموده و ینقسم الحمل شایع. یعنی بعد از اینکه ما تو فصل قبلی این دو فصل در واقع یک فصله، بلاز اینکه اول فصل هم واو اومده نداره و ینقسم ادامه همون بوده به این سبب، یعنی جدا شده، بحث اقسام هم رو داره مطرح میکنه. تو نایه داره و ینقص ما الاغ کذا و کذا، به نظر میرسه عبارت نایه دقیق تر باشه از اون چرا که در بدایه است. چرا؟ به خاطر این که این تقسیماتی که الان مطرح شده، تقسیم مطرح میشه، این تقسیماتی که مطرح میشه برخی از این تقسیم ها مال مطلق حمله، نه خصوص حمل شایع فقط. گرچه اونچه که اینجا آمده غلط نیست، اون حمل شایع این سه تقسیم رو داره درست، ولی برخی از این تقسیم ها مال مطلق حمله هست نه فقط مال حمل شایع. حالا از این گذشته، در اینجا علامه طباطبایی میفرماد بعد از این ما تو فصل قبل گفتیم حمل یا اولی ذاتی است و یا شایع صنایع است، حالا حمل شایع صنایع سه تا تقسیم داره، تقسیمات ممکن بیشتر باشه ولی سه تا تقسیم مشهور داره که اینجا میخواد مطرح بشه. یک، تقسیم حمل شایع به حمل هوهو و حمل زوهو یا حمل مباطات و حمل اشتقاق، این یک تقسیم. تقسیم دوم، تقسیم حمل شایع صنایع به در واقع حمل بطی و غیر بطی. تقسیم سوم، حمل شایع حل بسیط و حل مرکب. سه تا تقسیم اینجا مطرح شده، بعد می‌گردیم به تقسیم نخست. تقسیم اولی از حمل شایع این استش که حمل شایع یا حمل هووس یا حمل زوهو. یک نکته تذکر بدم، این کلمه هووو در اینجا غیر از هووی است که تو فصل قبل خوندیم. کلمه هووو و هو هویتی که فصل قبل بود مال مطلق حمل بود، اصلا هر حمل یک این همانی توش هست. اما این حمل هووو یا حمل هو هویتی که اینجا مطرح می‌کنیم در مقابل حمل اشتقاقه، یعنی هم چه اشتقاق باشه چه حملی که الان داریم بحث می‌کنیم هر دو تا هووه، بلکه حمل هووه. پس هووه دو جوره، مثل بعضی تصور داشتیم تو منطق، تصور میگیم مثلا این بحث مطرح میکنن که میگیم که علم همون تصوره، صورت کلش این داره، بعد میگیم که علم تقسیم میشه به چی؟ تصور و تفکیر. میگن واسه تصور دو تا اصطلاح داره، یه تصور معنی عام مساوی با علم، یه تصور قسیم تفکیره. اینجا یه وقتی میگیم هوهو مطلق حمله، حالا همین حمله هوهو تقسیم میشه به هوهو که در مقابل چی باشه؟ حمله اشتقاق و زوهو باشه. خب حمله هوهو چیه؟ حمله هوهو این استش که در یک گزاره‌ای که حالا بستر حمله شایع است، در یک گزاره‌ای محمول بدون اعتبار هر چیزی غیر از خودش بر موضوع بتواند حمل بشود. یعنی اون هو هویتی که تو حمل ما انتظار داریم بدون افزودن یا ملاحظه امری در محمول صورت بگیره، اینو میگن حمل مباطات. مباطات هم میگن، حمل هوهو هم میگن. مثل چی؟ مثل زیدون قائمون، مثل ورنی مثلا عادل هست، عالم هست، اصلا هستش اینها. خب در اینجور گزاره‌ها اگه شما دقت بکنید، شما این مأمور رو بدون هیچ گونه اعتبار راحت اتحاد برقرار می‌کنه با موضوع. این جنبه فلسفی هم توجه کنید، جنبه باسال ذهنی هم توجه کنید، گرچه اینجا فلسفه ذهن غلبه بیشتری داره. خب این میشه حمله او. اما حمله زهو چیه یا حمله اشتغال چیه؟ اصلا این دو تا اسم که پیدا کرده که حمله زهو یا حمله اشتغال، به خاطر اون امر غیر محمولی است که باید به همراه محمول لحاظ بشه تا هویت و حمل معنا پیدا بکنه. مثلا شما وقتی میگید زیدون عدلون، وقتی زیدون عدلون رو که به کار میبرید میگید بابا اینجوری که نمیشه این هم رو انجام داد، باید اعتباری در محمول صورت بگیره تا بر موضوع هم بشه. مثلا میگید یک زوی اینجا اعتبار بکنید، بگید زیدون زو عدلن، به همین خاطر بهش میگن حمل زوهو. یا یک اشتغال رو باید اینجا لحاظ بکنید، اشتغال رو باید لحاظ کنید. اشتغال یعنی چی؟ مثلا بگیم این عدل رو بگیریم عادلش کنیم، بگیم زیدون چی؟ عادلان. درسته؟ من با این سرسدایی که دارم و اینا و این میدونم کسی خوابش ببره، ولی یک نکته هست من که چون ساعت آخر است و نزدیک ظهر است و خواب غیلولم با فشار میاره و قضا این حرفا مخصوصا که زرب چیزی خورده باشه یا فکار زیاد کرده باشه یا تنبلی زیاد داشته باشه، همه اینا هست. چون چندین چیز خواب رو زیاد میکنه. توجه کردید؟ شرح مفصلی دارین البته، خودتون به تجربه متوجه هستید این رو. یکی از اونها تنبلی زیاده. تنبلی زیاد خواب رو زیاد میکنه. توجه کردید؟ تنبلی زیاد خواب رو زیاد میکنه. در عرف مردم میگن خواب خواب میاره. توجه کردید؟ مخصوصا مثلا جاهایی رو که حجرهایی رو مثلا فرض کنید که پردم داشته باشه یا جایی باشه که نورش هم کم باشه و اینا، و بعد مثلا از شهرستان اومده باشه و غم و غصه شهرستان و دلتنگی ها و اینا هم اضافه شده باشه که الان رابطه چند روز بیشتر نکرده داده اومده مثلا، حالا در فرض همین رو اضافه بخوابه مثلا، بعد هی قصه بخوره آینده چی میشه، گذشته چی شده و نمیفران چی شده و اما چی شده و هی خودش درگیر بکنه و جز خدازاری کار دیگری بلد نباشه، بهترین راش اینه که بخوابه. توجه کردید؟ وقتی بخوابه همه اینا چی میشه؟ دو تا موقع هستش که دیگه آدم از خیلی چیزا خلاص میشه، خواب یکی مرگه. یکی خواب است که آدم از همه این چیزا راه میشه که مرگه. حالا این لزوم به همین خاطر میگن که نمیدونم ان نوما اخل موت میگن اتفاق به همین خاطر. خب همین خاطر. حالا در صورت یکیش اینه که تنبلی زیاد میکنه و خواب رو زیاد میکنه، یکی پرخوریه که خواب و اینا رو زیاد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی انسان غذا میخوره خب این غذا شروع میکنه به مراحل مختلف هضم در بدن انسان، چندین مرحله هضم صورت میگیره. مثلا یه موقعی که غذا زیاد خوردی اینجور خمار میشه، تکون نمیتونی رو خوردی این گوشی میوکدی، توجه کردی این بخارات میزنه تمام مغز و اینا رو، توجه کردی تا یه مدتی شما اصلا هیچ نمیفهمید چی جوری هستش، فقط بهترین کار همون خوابیدن، توجه کردی تا بتونه بدن و معده و اینا کارا خودش رو انجام بده. یکی پرخوریه که خواب زیاد میگه، هم پرخوری هم زیاد مثلا مایعات و آب و اینا خوردن، اینم چی؟ خواب رو زیاد میکنه. یکی از چیزهایی که خواب رو ممکنه که انسان رو به لحاظ خواب اذیت بکنه چیز مختلفی هست، یکیش هم این بهار هست که این حالت رو داره و یکیش هم کمخوابیه. مثلا نماز شب میخونید دیگه نبرید دو سه ساعته بشه، درجه کردید؟ مثلا فرض کنید که نماز شب که میخونید همون یک رو به آخر به اذان مونده، حالا اگه بعدن شد نیم ساعت خب خیلی خوبه، بعدن اگه بیشتر شد اشکال نداره، ولی همون یک ربع آخر که شما میخواید برای نماز صبح که باید بلند شید، که درسته برای نماز صبح که باید بلند بشید، خب یک ربع آدم زودتر بلند میشه، این یک ربع اگر بلند بشه خب خیلی مثلا میبینید که دچار اذیت و اینها بعدن نمیشه، که بعدن مثلا هی خمیازه بگشه و اینا و بعد به اطرافیان بگین که مثلا نماز شب هم عجیب مثلا نماز نیست و اینها، خیلی به انسان حال میده کذا و اینها. ممکنه اینم البته یکی از علتاییست که در این مسئله ممکنه اتفاق بیفته، اینم یکی از اونها که بحث مثلا کمخوابی و نماز شب و تهجد در شب و اینها هستش، که اینم یکیه. حالا دیگه چیز دیگه یادم نمیاد. آچی بود همین بود، همین ها بود دیگه، درسته؟ حالا دیگه دوستان برای خودشون تطبیق بکنن کدوم یک از اینها مثلا پرخوری هست، کمخوری هست، نمیدونم پرخوابی هست، کدومش هستش دیگه تطبیق بکنن. خیلی خوب، یکیش هم البته اینه که بسیار خب اونایی که به خودمون برمیاده که نمیگیم که اتوانی اونایی که به شما برمیاده. خب الفصل الرابع و ینقط ملحمل و شایع، هر شایع تقسیم می شود الا حمل هوهو هم عرض کردم این هوهو دو تا اصطلاح داره، اینو گفتم الا حمل هوهو و هو ان یهمل المحمول علی الموضوع بلا اعتبار امر زائد، بدون اینکه هیچ امر دیگری لحاظ بشود، بدون اون میبینید که حمل میتونه هم صورت بگیره محمول بر موضوع، مثل چی؟ مثل الانسان و زایفان و یوسم معایزن هم در مباتات. مباتات هم باید توجه داشته باشیم که یک اصطلاح دیگری هم داره در مقابل مشکک، تواتی، مباتات، مشکک. اینجا در بحث حمله، اون تو بحث مفهومه، مفهوم مشکک داریم و مفهوم مباتات. خب این یکی و دو و حمل زیهو. حمل زیهو این همونی هستش که در خودش توضیح و هوا ان یتوقف اتحاد المحمول مع الموضوع علی اعتبار زائد، به اعتبار بیشتری غیر از اون چی که به عنوان محمول اومده لازمه تا این اتحاد ارتباط بین موضوع محمول برقرار بشه. مثل چی؟ که تقدیر زی اول اشتغال، به همین خاطر یا میگن حمل زوهو زیهو یا حمل اشتغال میگن. اگر این حمل اشتغال خیلی گلزننده است، از یه جهت بهتر بود بگیم حمل چی؟ جامد مثلا، نه اشتغال، حمل جماد مثلا، چون دیگه هم میشه جامعه دیگه داره هم میشه، نیاز به اشتقاق چون داره تو فضای ذهن شما، باید یک اشتقاق حالت اشتقاقی در نظر بگیره تا هم صورت بگیره. که تقدیر زی اول اشتقاق که زیدان عدلان یعنی ای زو عدلن او عادل، ترجمه کردم این که خیلی کم هست. و یعنی غیر ما ایدن الا بطیین او غیر بطیین، همونه، یعنی زیدان عادله. حالا عرف چرا این کار میکنه؟ با خاطر مثلا جریان مبالغه نه، همین عرض کردم شاید بخواد همین مسئله مبالغه رو میخواد تاکید بکنه یا شدت عرض رو میخواد بگه، اینا هست. راجعه کردید یه برد این رو سر به سر بذاریم چیزی که درش در میاد، آره سر به سرش نمیزه. همین سالیشون بود دیگه، ولیزه بگی جواب نمیده. و ینقط معایزن الا بستی، بله، و ینقط معایزن الا بستی ین و غیر بستی. تقسیم دیگری که برای حمل شایع مطرح شده، تقسیم حمل شایع است به بستی و غیر بستی. حالا اضافه وقتی که میخواییم بده نفر روزه بعد میذاریم. و السلام علیکم.
تو بحث کسرت که تو حمل اولی فرمودید به اعتباریه، شما خودتون فهمیدید که این اتحاد میخواد خارج داریم رو بررسی میکنیم، و حمل شایع صنایع واقعا در خارج این دوتا با هم یه تغایری دارن و یه مثلا اشتراکی هم دارن، یه بحثی سر اینجا حمل تشکیل میدید، اما این تغایری که بخواد اعتباری باشه از منظر فیزیک چه ارزشی داره؟ یعنی واقعا ما که
گفتم بیانگر همون اصل حقوقیت،
میخوام بگم که این هم عملا ذهنی میشه، وگرنه تو خارج که یه چیز دیگه
اون خارج، یعنی شدیدترین اتحاد در وحدت اتفاق میفته. این نکته است، شدیدترین اتحاد در وحدت
اتحاد من از جمعه دو تا چیز نداریم که
همین دو تا چیز که میخوام بگیم، یعنی این که چیزی خودش خودش باشه، این تکثر توهمی ما میگیم نیست، خودش خودش هست.
علاوه فلسفه هم به واقعا
هم به این معناها
تو خارج
اون اصل حقوقیت رو بخواد برسونه، اصل خودش خودش هست، این رو بخواد برسونه. اینو میخوام بگم، نمیخوام بگم کسرت در بیرون است، کسرت تو بیرون نیست، ولی ما انگیزه فلسفی داریم برای تولید حمل اولی، انگیزه فلسفی داریم برای تولید حمل اولی. حتی مفهوم هم میگید، یه بار شما مفهوم انسان رو میگید، یه بار میگید مفهوم انسان رو بازش میگید، که لفظ فقط نیست، نه لفظ که مثلا لفظ اینه، مثلا اینجا انسان واحده، اونجا حیوان رو خودت لفظ اومده، ولی اصلا بر لفظ مفاهیم هم اونجوری، یعنی اونجا یک مفهوم، اینجا دو تا مفهوم، اونجا اینجوری یک مفهوم بستر که اینا رو به نظر بسته داره خودش بره و اینجوری شما مفهوم رو با هم باز کردیم. این
سلام صفات سایه که این هویت رو نقد میکنه مرادش چیه؟ چیزی که خودش یه چیزی خودش نباشه.
برای اینکه اولیه قطعیه نمیتونم بفهمم چی کنسپت باشه. من چون رو به همه بدون مرد باطله هیچ بچه از تحقیل میتونم برای شد تیدا بکنم.
اون تو فلسفه قرب که الان این رو رد میکنن چه خیلی رد میکنن؟
من خاطر احساس
هم دارم که دارم در مورد اعتقاد اعتقادات ما و نظرهای ما هم جزئی از واقع حساب میشه. اعتقاد ما نسبت به واقع جزئی از واقع حساب میشه. اعتقاد ما نسبت به واقع، مثلا من واقعا اعتقاد دارم مثلا وقتی میگم زیدون اسدون، یا مثلا بزنین که بزنین
اعتقاد یعنی که سا این گزاره در تطابقش صادقانه عمل کرده. یادی من گزاره رو به کار میبرم حکایت از واقعی که علکی میخوام بگم، مثلا دروغ میگم، مثلا ادعای اتحاد خارجی دارم.
ولی واقعا اگه باور من نسبت به واقع این باشه، نسبت به شجاعت ایشون اینطوری باشه که واقعا من این اصلا خود شیر میبینم دیگه، مثلا واقعا امام علی مثلا من عدل، حالا مثلا زیدون عدلون، یا مثلا ما بگیم علیون عدلون، ما واقعا میخوام مثلا عدل یعنی همین، من اینو میبینم. میخوام بگم که این سوالی که آسید پرسید که حمله حضور و حمله زوهو، اینو نمیشه ما اینطوری تصورش کنیم. یعنی
روش آمان یعنی همه حمله اولی حساب
نه نه یعنی اینجا سری کلاس پرسیدن که اللحاظ واقعی این دوتشه
به این لحاظه بخوام شدت عبر رو اینجا نسیم این حرف
رو این شدت در جزی از واقع حساب میشه. یعنی نه این با موانی معرفت شناسی چیز نمی کنه
آدم
هستی اعتقاد طرف این باشه وقتی اعتقاد
طرف این باشه خدا دیگه خدا رو میدونم خدا رو میدونم زیدان عدلان یا آدم خدا عدلان یا آدم درسته بله عدل ادارت در اینجا نشه. ای دیگه عرف بکارگیری این عدل رو هم بکار بخواد ببره ایچه مشکلی نیست.
این مشکل عددیاتی نیست. این احساس من مسئله گیر عدد زیدان عدلان واقعا شده لازم فلسفی مشکل نداشته باشه. این بخش رو الان تصابق بینید الان خود عدله عدل
دیگه هم از این ذات رو داره که این صفت عدل رو داره.
این هم همون صفات این ذاتن ذاتن
فقط در واقع وجود یه فرق می کنه. ولی در واقع صفات دیگه که شما در نظر بگیرید یک وجودیه که این صفت رو داره. توجه کردید؟ لذا بستر برای اینکه ما بگیم عادل بگیم قادر اینا فراهمه.
حالا عدل فراهم نمیشه اینجوری
عدل
میخوام بگم گیر ادبیاتی نداشته باشیم. ببینید
تو ادبیات این فرصت فراهم شده به بیشتر اشاره داره به عینیت این صفت با او، ولی زمینه عادل رو به هم نمیزن. یه زمینه عادل رو به هم میزد این میشه یه بحث واقعیه.
اینکه شما فهم واقعیت و
مفهوم چیه ساخته شما سوال داشتید
فلسفه اخلاق رو به من میخونید شما خودتون جایی تدریس کردید؟
نه نه فلسفه اخلاق رو فلسفه اخلاق رو
یه کتاب یا سیدی خواهی
یه کتاب از کلیات فلسفه همه غربی ها نوشتن و ترجمه شده. اون یه بخش جزوی فلسفه اخلاقش خیلی مختصر و خیلی ساده است. اول اون رو بخونید، بعد کتاب شهید متحرکی بخونید، بعد مثلا آثار آقای نسبار بخونید، بعد گسترش به یک کار بخونید.
اسم کتابی رو بگیم
کلیات فلسفه
از کی هم؟
آقای ایشون ترجمه کرده مؤلفش رو ریچارد نمی‌دونم چی باشه ولی تقریبا این چیزی که گفته بود خودش بود. یه چیزی که معروفه اصلا پس از این
سیستم ترجمه شده.
ترجمه کنم دارم. شیروانی باشه. ما شیروانی هم نمی‌دونم.
ترجمه دارم بعد از روز.
یه اصل اونو بخونید. بله؟ نه نه نه.
از اون کسی هم هست تحسیز کرده باشه.
این از مجمع عالی بپرسید زمان داره اونا چی به مجمع عالی
این ماده ثانیه خود این جسم هست.